أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. از کردیم شرط دوم برای مال مسروق که اگر با این شرط کسی سرقت بکند حد قطعیت داره، این است که سرقت از حرز باشد، اون مال محرز باشه، در حرز قرار داده شده باشد. این شرط رو گفتیم هم دلیل نفس داره هم فتوا. به اتفاق علما، به اجماع اصحاب، فقط کسی که مخالف است ابن ابی عقیل عمانی که یکی از قدمای اصحابه، ایشون فقط مخالف است. در بین علماء شیعه ایشون میگه اگر از هر کجا سرقت شد ولو در حرز هم نیست، در عرض کنم که مجامع و در مساجد و جاهای عمومی هم اگر کسی سرقت بکنه دستش قطع بشه، مثل فتوایی که عامه داره. ولی در غیر ایشون بین فقها بالاتفاق همه قائل هستن به این که باید از حرز سرقت بشه. پس هم اتفاق علما هست هم روایات که دیروز روایاتش هم خوند. در مقابل یه روایات دیگری داریم که این روایات صحیح هم هست، دلالت بر این دارد که حرز معتبر هست، همون فتوایی که ابن ابی عقیل داده. یکی از روایات رو خوندیم، صحیحه حلبی بود دیروز خوندیم، و یکی دیگه از اون روایات صحیحه اولی صحیحه جمیل ابن دراز رو خوندیم، دوم صحیحه فضیل ابن یسار. اجمالا دیروز اشاره شد، روایت رو باز مجدد میخونیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يسرم. این خود عبارت چنین صریح و روشن است. اذا اخذ الرجل، اگر کسی اخذه یعنی همون سرقت بگیرد، یعنی سرقت کنه، از نخل و زهر، یک کسی بره توی نخلستان یا بره توی مزرعه‌ای که میوه چیزی کش شده، اخذ رجل من النخل و زر قبل ان یسره، قبل از اینکه اون میوه ها رو از نخل خرما چیده باشد صاحبش، یا قبل از اینکه در زراعت میوه ها رو محصول رو جمع کرده باشه، یعنی درخت خرما، خرماها به درخت و میوه ها تو مزرعه، بره از اونجا بگیره، قبل این یسره، قبل از اینکه بچینن قطع کنن میوه ها را، این بره از خود اون درخت یا از خود اون مزرعه بدوزه. اذا اخذ الرجل من النخل و زر قبل این یسره فلیس علیه قطعه، دسته از درخت خورما، خورما دزدیده، از مزرعه میوه چیده و هنوزم اونا تو مزرعه بود و اونم خورما به نخل قبل این یسره لیس علیه قطعه. فاذا ترم النخل و حسد الزرع، اگر صاحب نخل خورماها رو چید، صاحب مزرعه رفت محصول رو درو کرد، عرض کنم که فعضا سر من نخل و حسد از زر فأخذ، این رفت از اون میوه های چیده شده و حاصل جمع شده به دوزد قطعه دستش قطع میشه. پس فرق گذاشت این روایت بین این که قبل از این که میوه ها رو بچینن خودش بره از درخت یا از مزرعه بچینن لیس علیه قطع، اما بعد که مالک دسته چیده جمع کرده اگر بره سرقت بکنه دستش قطع میشه. خب از این چی استفاده میشه؟ از این استفاده میشه از خب بعد از این هم که چیده همونجا ریخته سر ارز کنم که محصول سر زمین یا همونجا تو باغ زیر درخت های خرما از درخت چیده ریخته پایین حالا اونجا جمع شده اونجا خیر نیست که فرمود قطعه دستش قطع میشه. پس از این روایت اینجور استظهار میشه که ارز لازم نیست، همینقدر که درخت میوه رو چیده آورده از درخت بچینه قطع نداره، اما اگر از میوه های چیده شده از درخت سرقت کرد اینجا فرمود دستش قطع میشه با اینکه ارز نیست. پس از روایت اینجور استفاده میشه، روایت سندش هم صحیح هست که حرز معتبر نیست. جب حالو عرض میکنیم همین جوابش همین ظاهر حد، یعنی جوابی که از این روایت میشه داد این است که تا اون وقتی که به درخت هست یا محصول در خود مزرعه هست خب اونجا معمولا حرز ندارد، اینا باغ و درخت آمد و نخل خرما دیوار نیسته دو دری چیزی نداره، مزرعه این که کش میکنن مزرعه حصاری نداره. اگر تو خود اون باغ بره یا تو اون مزرعه بره از درخت بچینه اونجا قلیس علیه خیلی، اما متعارف اینه که بعد از اینکه گندم رو چیدن درو کردن یا اون میوه ها رو از مزرعه بیرون آوردن یا خرمه ها رو رفتن از نخل چیدن متعارف اینه که انبار میکنن، نه اینکه همونجا بیرزن از محصولات از سوز زراعت برداره بیرون بیرزه، یا مثلا از خرمه ها رو از درخت بیچینه بیان همون زیر بیرزن، متعارف این نیست. پس این که فرمان بعد از اینکه چیده شده مراد این است که بعد از اینکه بردن انبار کردن، بعد از اینکه چیدن و تحفظ کردن که یه جایی قرار دادن که محفوظ بمونن. پس ظهور در این داره، نه ظهور در این داشته باشد که ولو از ارز نیست ولو ارز نبوده دستشو قطع کنن. این پس حمل بر این معنا میشه، حمل بر متعارف در زمان که بعد از چیدن بلا فاصله جمع میکنن یه جای انبار میکنن تو صندوقهایی میگذارن یه جایی که محفوظ باشه. از این جد که میفرماد بعد از سرم این قطع داره برای یعنی بعد از این که در غیر گذاشته شد. پس اینم دلیل برای مطلب آقایون نیست. میموند یک دلیل دیگه باز اینم صحیح است و ظهور در این دارد که این حرز معتبر است. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یأخذ اللز، میگه از امام صادق سوال کردم یک کسی دزد مال خودش رو میگیره پیداش میکند و میگیره دزد رو، ان الرجل یأخذ اللص یرفعه او یترکه، حالا که دستگیرش کرد رهاش بکنه یا نه بگیرد ببردش پیش والی ببرد محکمه چیکار بکنه. فقال امام یه قضیه ای نقل کرده از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان صفوانت نه امیه کان مرتجعن فی المسجد الحرام. صفوان ابن امیه به پهلو خوابیده بود در مسجد الحرام. کان مرتجعن فی المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج یفریق الماء. از خواب بیدار شد، میخواد بره مثلا برای قضاء حاجت، عباشو گذاشت و رفت. وضع رداءه، یعنی همون جایی که خوابیده بود بلند شد، عبا رو گذاشت. فوضع رداءه و خرج یفریق الماء، رفت آب بریزه. ما میگیم دستگاه آب رفت مثلا برای قضاء حاجت. فوجد رداءه قد سرق حین رجع الیه، وقتی برگشت دید عبا نیست، عبا رو دزدیدن تو مسجد الحرام. فقال من ذهب برداءی، دادش کلاه شد. آی مردم، عبای من گم شده، کی برده عبای مرا؟ صدا داد و فریادش بلند شد، من ذهب برداءی. فذهب یطلبه، هی دور میگشت تو مسجد، این طرف اون طرف دنبال عبا میگشت. عرض کنم فذهب یطلبه فأخذ صاحبه، اون که طرف مقابلش بود که عبا رو دزدیده بود پیدا شد، عبا رو گرفت، اون شخص هم گرفت. فرفعه الی النبی، دزد آورد پیش پیغمبر. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اقطعوا یده، پیغمبر فرمود دست دزد رو قطع کنید. فقال الرجل، همون صفوان گفت که یا رسول الله تقطع یده من عدل ردایی. یا رسول الله، برای خاطر عبای من خط دستشو خط کنی؟ قال نه، فرمود بله دزدی کرده. خب که عبا فرق نمی کند، هر چه میخواد باشد، عبای تو رو دزدی کرده، ثابت شده، باید دستش خط بشه. قال فانا احب اوله، گفت یا رسول الله من راضی نیستم برای خاطر عبای من دست این بیچاره رو قطع کنید. فانا احب اوله، میبخشم بهش، عبا را هبه کردم به او. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فحلا کان هذا قبل ان ترفعه اله، چرا پیش از این که مرافع رو پیش حاکم بیاری این کار رو نکردی؟ بله، اگر قبل از مرافعه بخشیده بودی مال رو به دوز، خب دیگه موضوعی نداشت برای محاکمه. اما بعد از این که رفع امر الی حاکم الی نبی کردی، دیگه اختیار دست تو نیست، سرقت ثابت شده، حکم الهی قطعیت دست سارق است و باید دستش خرد. بله پیشتر این کارو کرده بودی میتونست. قلتو فل امام به منزلته هزار و فعله، این قضیه مختص به پیش پیغمبره، اگر مرافعه رو پیش پیغمبر آوردند دیگه نمیشه هبه کرد و حکم باید اجرا بشه، یا امام هم همینجوره، حاکم دیگری هم، حاکم متعارف هم همینجوره، اختصاصی است برای پیغمبر یا نه؟ قال نه، امام هم همینجوره، اختصاص به پیغمبر ندارد. هر حاکمی بعد از اینکه امر به او واگذار شد، دیگه خود صاحب مال حقی ندارد بگه من گذشت کردم، من عفو میکنم، من نمیخوام دستش قطع بشه، به اختیار او نیست. قال و سألته عن العفو قبل ان ينتهي الى الامام، میگه پرسیدم خب اگر پیش از اینکه مرافع الى حاکم بشه شخص عفو بکنه چطور؟ فقال حسن، کار خوبی است که اصلا مرافع رو نبرن پیش حاکم. خب این یک روایت. قبل نه، مرافع همینا که رفع امر الى حاکم بشه، نسبت به حکم الهی در اونجا در قطعان حق الناس خود مردم میتونه قصاص رو عقب بکنه ولی او بعد از سقوط، اما اینجا مال میتوند مالش رو ببخشه، اما بخشیدن مال باعث نیست که حکم الهی که حده از حد قابل گذشت از اونها نیست، ولی مالش رو میتوند ببخشه نگیره مال رو، اما بعد از ثبوت ولی اون مالش هم نمیگیره، اما حکم الهی که حد الهی است او جاریست. روایت دو از باب 17 از ابواب مقدمات الحدود در همون جلد وسائل در اوائل وسائل کتاب الحدود مقدمات الحدود است. روایت دو از باب 17 این روایت تقوا قضیه تقوان به طرق مختلف نقل شد، عامه هم نقل کردن و اونا به اختلافات زیادی هم تو روایتش هست، مثلا بعض از عامه نقل میکنن که این خابیده بود رو عبا و اومدن از زیر پاش کشیدن بردن، یه جا دارد که زیر سرش گذاشته بود و مثلا از سرش رفته بود کنار، عبا از زیر سرش رد شده بود اومدن دوزیدن. اینجور مختلف نقل شده تو کتب عام. در کتب شیعه دو جور نقل شده، یکی همین است که عرض کردیم که صفوان بن امیه خوابیده بود تو مسجد، بعد بلند شد فوضع رداءه و خرج، عبا رو گذاشت رفت. همین پیش از این تو این روایت است. از این چی استفاده میشه؟ از این استفاده میشه که مسجد، مسجد الحرام جای عمومی است، هزاران نفر میرن میان و تو مسجد اگر کسی چیزی بدزدد از حرز ندزدیده. اینو بعدا میخونیم. یکی از جاهایی که حرز نیست جاهای عمومی، مثلا مسافرخونه، این حمام‌های عمومی، مشاهد مشرفه، مساجد، اینا جاهای عمومی است. از اونجا کسی سرقت کند سرقت از حیر نیست، در و دربندونی نداره، هر کسی آزاد میتوند وارد بشه. خب اینجا مسجد الحرام، از تو مسجد الحرام یک کسی عبا رو دزدیده، وقتی خبر به پیغمبر رسید ثابت شد، فرمود اقطعوا یده، دست شو قطع کن. پس معلوم میشه واجب نیست سرقت از حرز باشه، از جای عمومی هم اگر کسی سرقت کنه دستش قطع میشه. ظاهر روایت اینه. عرض کنم که مرحوم حدو روایت رو جور دیگه نقل کرده با یه اختلاف کمی بین دو روایت. مرحوم صدوق روایت رو اینجوری نقل میکنه. عرض کنم که بله، مرحوم صاحب وسائل هم این روایت هم از صدوق آورده. کان صفوان بن امیه بعد اسلامی، صفوان بعد از آنی که مسلمان شد، کان صفوان بن بنی صفوان بن امیه بعد اسلامی نائمن فی المسجد، خوابیده بود تو مسجد، فسرق رداءه. اینجا یه اختلاف با اونجا دارد که اون گفت مضطجعاً، بعد بلند شد بره برای تطهیر و برگرده، وقتی برگشت دید عبا اینجا دیگه اون رو نداره. کان نائمن فی المسجد فسرق رداءه، عباشو دزدیدن. فتبع اللص، دنبال دز متابعت کرد و تفحص کرد و گردش کرد و اخذ من هر رضا، پیداش کرد و عبا رو ازش گرفت و جاء به الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوز را آورد پیش پیغمبر و اقام به ذالک شاهدین، دو تا شاهدم اقامه کرد علیه او که این عبای من را دزدیده. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به قطع یمینه این. پس یه اختلاف اون قضیه یکیه، سقوان است و تو مسجد حرام و خوابیده بود و عباش را دزدیدن، حالا رفته بود و برگرده یا نه همونی که خوابیده بود عبا را دزدیدن. بعد هم آورد پیش پیغمبر، یا همه شهود بودن، همه می دانستن، همه خبردار شدن، سنو سر و صدا کرد عبای من کجا، عبا ما دزدیدن، مردم فهمیدن. وقتی شاه دزد را گرفت آورد پیش پیغمبر، حالا اونجا توره اولی نگفت شاهد اقامه کرد، در اینجا فرمود اقامه شاهده، اما خب دیگه ثابت بود مثلا. اون وقت دنبالش هم همون دیگه دنبالش پیغمبر فرمود دستشو قطع کنید، گفت یا رسول الله برای خاطر عبای من، فرمود بله، گفت من میبخشم، فرمود چرا قبلا نبخشیدی، الان دیگه بعد از رفع امر الحاکم جای بخشش نیست. خب این هم یک روایت به این نحو مرحوم صدوق نقل میکنه. اونجا ظهور بیشتری داشت روایت اول در این که حرز معتبر نیست، این بود که عبا رو فوضع رضا اخو، وقتی از خواب بلند شد عبا رو گذاشت رفت برای تدبیر، وقتی برگشت دید عبا نیست، یعنی بزنم عبا رو وسط مسجد گذاشت داره. اینجا دارد که خوابیده بود فسر رضا، در حالی که خواب بود عبا رو دزدیده بودن، حالا یا روش کشیده بود زیر سرش گذاشته بود کنار رفته بود، عبا مونده بود عبا رو کسی برده، باز اینجا از تو مسجد دزدیده شده در حالتی که مسجد جای عمومی است. پس چاره ای نداریم جز این که بگیم عرض کنم که حرز معتبر است. این مال این دو روایت. مرحوم صدوق بعد از اینکه این روایت دومی رو نقل میکنه یه توجیه میگه، فرمود عبارت مرحوم صدوق سفرسائل نقل میکنه، میگه لا قطع الا من فرق من المساجد، کسی که از مساجد چیزی سرقت بکنن دستشو قطع نمی کنن، ول مواضع التی یدخل الیها به غیر اذن، جاهای عمومی که هر کسی بدون اذن میتوند وارد بشه، مثل الحمامات ول ارخیه آسیاها، کسی باری دارن میخواد بره تو آسیا گندمشو آرد بکنن، در باز هر که ما خواد یه باری میبرد میارد عمومی، ولی خانات کاروانسراها میهمونسراها مسافرخانه ها اینجایی که رفت آمدهای عمومی شه درن باز مانع کسی هم میشن. از این جور جاهای عمومی اگر کسی سرقت بکنه دستش قطع نمیشه. و انما قطعه النبی، پس چرا پیغمبر دست این شخص رو قطع کردن با اینکه از توی مسجد دزدیده بود جای عمومی است؟ انما قطعه النبی لانه فرق الرداء و اخفاه. یه عبارت مرحوم صدوق داره یه قدری پیچیده، حالا عرض میکنیم مرحوم صاحب وسائل توضیح میده فرمایش صدوق. صدوق فرمود توجیه این روایت اینه که این سارق دزدید و اخفاه رو مخفیش کرد، چون مال رو مخفی کرد پیغمبر دستش رو قطع کرد، و اگر اخفا کرده بود اتفاق میکردن به تعذیب. این عبارت محقق همین دیگه، عبارت مرحوم صدوق اینه. حالا توجیه رو کنیم، ببینید که لأنهو سرق الرضا و اخفاه رو مخفیش کرد، فل اخفائه ای قطع، چون اخفا کرد پیغمبر دستشو قطع کردن، ولو لم یخفه ای اگر مال رو مخفی نکرده بود یعذره، پیغمبر تعذیرش میکرد ولم یعذره. پس وجه این که توجیه روایت، وجه این که پیغمبر دسته ای رو قطع کردن با اینکه از جای عمومی سرقت کرده، لاخفای چون مخفی کرد. مرحوم صاحب و صاحب این که خب درست نیست عبارت. هر دزدی به فرمان شما وقتی چیزی رو سرقت کرد میدزده، سر دست نمیگیره که همه بفهمن ما رو دزدیده. هر کسی چیزی میدزدد اخفا میکنه. چون فرمان ضمیر به اخفا به خود اون صاحب مال برمیگرده، به تقوان. فرمود لأنه او سرق الرضا و اخفاهو، یعنی در حالی که تقوان عباشو مخفی کرده، نه اینکه سرق الرضا و اخفا، ما رو دزدید و مخفی کرد. اخفاهو رو برگردیم به خود تقوان که مالک عباد. انما قطعه النبی لأنه، برای اینکه این دوست سرق الرضا و اخفاهو، در حالی که صفوان عباشو مخفی کرده بود این دوستی، فل اخفائهی قطعه، چون ما رو مخفی کرده بودند دست دوستو قطع کرد. پس معلوم شد که اونجا صفوان مال رو در ارض قرار داد، ولی تو مسجده، اما بالاخره مالشو مخفی کرد. یه جای مخفی چیزی روش گذاشت، صندوقی بود، هرچه، بالاخره مخفی کرد. و اون دود مالی که مخفی شده بود در حرز گذاشته بود، او رو سرقت کرد. لذا پیغمبر دستشو قطع کرد. پس این دلیل این که تو مسجد به دزدن دستش قطع میشه حرز لازم نیست، دلیل اون نمیشه، چون اخفاقو. این توجیهی که مرحوم صدوق میکنه، پس روایت ایشون توجیه میکنه که صفوان مالشو مخفی کرده بود، در حرز قرار داده بود، از این جهت پیغمبر فرمود دستشو، دست دزد رو قطع کن. ظاهر این روایت این است که این هیچ شاهدی برای این توجیه نداره. ترجمه فرمودیم. عبارت اون صیحه حلبی اولی این بود که صفوان ابن امیه خان مزکج ان فی المسجد الحرام فوضع الرداء ابو بکر، عبا رو گذاشت رفت. کجا فرمود اخفا رو؟ ما به چه دلیل بگیم مخفیش کرد؟ و اگر مخفی کردن که دخیل در حکمه، در حیر گذاشتن اگر واقع شده بود قطعا امام مطرح میکرد، چون امام صادق دارن این قضیه رو از زمان پیغمبر نقل میکنن که زمان پیغمبر صفوان تو مسجد خوابیده بود، عباشو بردن، پیغمبر دستور داد دست دوز رو قطع کنه. خب اگر اخفاهو داشت و صفوان مالشو تو حیر گذاشته بود، مطلبی بود دخیل در مسجد و امام رو ساکت نمیدن، از ایش مطرح میکردن در حالی که مطرح نکردن. فرمود وضع رضا اخو و خرج، عبا رو گذاشت دادن. ما نمیتونیم بگیم اخفا رو. تو اون روایت دومی هم داره که خود مردم صدوق نقل میکنن که خوابیده بود تو مسجد نائمن فل مسجد فسر فرضا، از خوابیده بود، وقتی بیدار شد دید عباشو بردن، ندارد اخفا بود. پس هیچ دلیلی، شاهدی، قرینه ای از روایت که ما بتونیم بگیم اخفا و در اینجا باشد نیست، بلکه قرینه خلافش که اگر یه همچه مسئله بود باید امام گفته باشد و امام نفرمودن معلوم همچیزی نبوده. بنابراین این توجیه میره کرد. ما نمیتونیم این توجیه رو از مرحوم صدوق عرض کنم که بپذیر. مرحوم آقای خوری رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه توجیه دیگه میکنه، روایت رو نقل میکنه و میفرماد لعل اینو حکم از مختصات مسجد الحرام. بله تمام مساجد اگر کسی از اون مسجد چیزی بدزدد، مثل این است که از یه مسافرخونه، از یه مهمانسرایی، از جاهای عمومی دزدیده، دستش قطع نمیشه به خلاف مسجد الحرام. این حکم مختص اون. اگر کسی از مسجد الحرام ولو این که مخفی هم نکرده، ولو جا مکان عمومی همه کس میتونه رفت آمد بکنه، اما اگر کسی از مسجد الحرام چیزی بدزدد دستش قطع. مثل این است که از عرض فرماد اگر اجماعی داشته باشیم که بگن لا فرق بین مسجد الحرام و سایر مساجد، حکم مسجد الحرام جدایی از مساجد دیگر نیست، اگر یه همچه اجماعی داشتیم و ثابت بود، میگفتیم پس مسجد الحرام هم بل اجماع مثل بقیه مساجد. همینجور که از بقیه مساجد کسی سرقت کنه دستش قطع نمیشه، از مسجد الحرام هم به اجماع که میگه مثل سایر مساجد هست میگیم دستش قطع نمیشه. اما نداریم یه همچه اجماعی که لا فرق بین مسجد الحرام در حکم با سایر مساجد. چون اجماع اینجوری نداریم، این روایت صحیح هم هست بهش عمل میکنیم، میگیم این حکم مخصوص مسجد الحرامه و اگر کسی از مسجد الحرام چیزی بدزدد ولو مکان عمومی دستش قطع بشه. این توجیه رو نسبت به این روایت میکنه. یک شاهد هم میارن، میفرماد که شاهدش هم این است که یه روایت دیگری داریم مثل صحیحه عبدالله بن رضا علیه السلام فی حدیثه، در ضمن یه حدیث میگه اون عبدالسلام ابن صالح قلت له، به امام هشتم عرض کردم به ای شیء یبدأ القائم منکم اذا قام، وقتی حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه ظاهر میشن اول کاری که میکنه چیکار میکنه؟ تو مسجد الحرام ظاهر میشه، اعلام میکند، خودشو معرفی میکند. اولین اقدامی که تو مسجد الحرام امام زمان بعد از ظهورشون انجام میدن چیه؟ قال، امام فرمود یبدأ به بنی شیبه. بنی شیبه که متصدیان مسجد الحرام بودن، ظاهرا حالا ارث نسل به نسل پرده کعبه اونا در اختیار اونا است. فرمود یبدأ به بنی شیبه فیقتا و عیدی هم دستشون رو قطع میکنه. چرا؟ لأنهم سراغ و بیت الله الحرام، اینا دزدان مسجد الحرام هستن، خلاف اینا امانتدار، به جای امانتدار دزدان سراغ بیت الله هستن. برای همون خیانتی که میکنن، خیلی قطع ارزم که خیانت در امانت و به وضع امانت مسجد رعایت نمی کنن، دزدی می کنن از مال مسجد، از این جهت دستشون رو خرد. خب این پیداست که شرایط قطعیت که اینا ندارن. اینجور نیست که بنی شیبه بیان در چیز اموال مسجد حرام رو در حالتی که در ارزت ببرن، اینا بالاخره پرده کعبه از ور می دارن، می فروشن، چه می کنن، اموال رو خیانت می کنن، ثروتی برای خودشون درست میکنن، شرایط قطعیت رو ندارن، اما در این حال امام زمان دستشون رو قطع میکنه. روایت هم صحیح هست. بنابراین پس معلوم میشه مسجد الحرام یه خصوصیت دیگه داره، همینجور که سارقین بیت الله رو، بنی شیبه رو امام زمان دستشون رو قطع میکنه، پیغمبر هم وقتی دیدن این صفوان عباشو گذاشته و رفته ولو مخفی نکرده، فرمود دست دوز رو خرش کرد. پس مرحوم آیخویی هم این توجیه رو دارن که حکم از مختصات مسجد الحرام هست، شاهد هم میارد به این روایت که امام هشتم فرماد امام زمان که ظاهر میشه دست اینا رو قطع میکنه. نه فیقت و عیدی هم وقت تأیید میاره که چرا دستشون رو قطع میکنه، لعنهم سراق، چون سرقت کننده هستن دستشون رو به عنوان حد جاری میکنه. این هم یک روایت و توجیهی که آیه خویی داره. عرض کنم که این هم ظاهرن وجهی نداره، نمیشه به این توجیه هم احتمال کرد، هیچ شاهدی ندارن. یه قرینه دیگری که گفته باشن مثلا از مختصات خانه کعبه و مسجد حرام باشن، این هم شاهدی نداره. بالاخره میموند این روایات با روایاتی که قبلا خوندیم که میگه سرد معتبرن، با هم تعارض پیدا میکنه، معارضه میشد بین این روایات با روایاتی که میگه سرد معتبرن. ببینید بعد از تعارض ترجیح با کدومه؟ ظاهرا ترجیح با اون روایات قبله که میگه معتبرن سرقت از سرد. چرا ترجیح با اونا؟ به جد اینکه فتوای مشهور بر اساس اونا، اونی که ما گفتیم مرحوم صاحب جواهر فرمود نصن و فتوان، هم روایت هم فتوا بر اساس روایات، اجماع به قسمه این علم. اینه فقط مخالف ابن ابی عقیله، هیچ کسی مخالفت نکرده. پس چون اون روایات مستند به فتوای مشهوره و فتوای مشهور تا پیوند او هست و پشتوانه او هست، ترجیح با اونا هست. پس ولو اینا روایاتی صحیح دلالت بر این دارد که حرز معتبر نیست، اما در مقام تعارض ترجیح با اون روایاتی که میگه حرز معتبر است، چون فتوای مشهور بلکه اجماع تأیید میکند اون روایات. این یک بحث بود. حالا بحث دیگر راجع به این که حرز معنیش چیه؟ پس اصل این که سرقت باید از حرز باشد ثابت. حالا ببینیم معنای حرز و مصادیق حرز چیه؟ انشاءالله بحثی بردیم. صلی الله علیه و آله.